ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان خشت اول.
خشت اول بعد برنامه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
خوب و خوبی ها، خانم و آقایون سلام به شما، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. به برنامه خشت اول امروز مثل هر هفته خیلی خوش اومدین. در مورد مشکلات یادگیری، پیامدها و تکنیک‌های برطرف کردنش همراهمون باشید. مریم یوسفی پور تهیه کننده، محبوب روزبهانی صدا بردار و من هم فاطمه امجدیات مجری برنامه. کارشناس مهمانمون آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد، دکترای تخصصی روانشناسی کودک. اینجا خشت اول موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. برنامه امروز ما هم تا انتها شنونده باشید، برای اینکه قراره به دانسته هاتون نکات بیشتر و بهتری اضافه بشه. از همه شما عزیزان، از همه شما مشتاقان یادگیری دعوت میکنم با برنامه خشت اول در تماس و تعامل هم باشید. شماره پیامکی ما 30558. اما بریم سراغ موضوع امروزمون، مشکلات یادگیری، تکنیک ها و مهارت ها. دو هفته گذشته به موضوع مشکلات یادگیری مفصل پرداختیم. اگر برنامه های هفته گذشته ما رو نشنیدید، حتما سری بزنید به تارنمای ایران صدا، برنامه رو بارگیری و بهره ببرید. اما در برنامه امروز قرار تکنیک ها و مهارت ها رو بشنویم از آقای دکتر، چرا که با خود مشکلات یادگیری، چگونگی به وجود آمدنش، پیامدهاش آشنا شدیم و در این برنامه می‌خوایم ببینیم خانواده ها، مربیان تربیتی، معلم‌ها باید چیکار کنن، چه تکنیک‌ها و مهارت‌هایی رو باید در پروسه مشکلات یادگیری فرزندان به کار ببرن. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خب آقای دکتر، هفته گذشته من یادمه که دو تا تکنیک رو به ما آموزش دادیم. ترکیب کلمات و
تجزیه کلمات.
بله. برنامه امروز برای ما چه تکنیک‌هایی آماده کردین؟
ببینید، ما هفته گذشته از این موضوع صحبت کردیم که یکی از مؤلفه‌های خیلی خوب که در یادگیری نقش داره توانایی کلامی و زبانی بچه هاست و دیدیم که مثلا بچه ها اگه تو مؤلفه زبان دچار مشکل باشن در معرض مشکل هستند، احتمالا در معرض مشکل یادگیری هستند. دو تا تمرین دیدیم. امروز بیاد با یکی دیگر از مؤلفه‌های بنیادین در یادگیری که میتونه در واقع نقش کلیدی در یادگیری موفق در مدرسه داشته باشه، چه در دوره پیشدبستان، چه در کلاس اول، دوم، سوم و حتی با پایه‌های بالاتر از اون هم آشنا بشیم و اگر نوآموزی در دوره پیش از دبستان ببینیم یا حتی کلاس اول در این مؤلفه‌ای که امروز بهتون معرفی میکنم مشکل داره، چه تکنیکایی داشته باشیم که باهاش مواجه بشیم. پس
بله.
اون چیزی که گفته میشه هم برای بچه‌هایی که بنوی در معرض مشکلات یادگیری هستن، هم برای بچه‌هایی که میخوان قابلیت‌های یادگیری و شناختی اونها بهبود پیدا بکنن.
ان شاء الله این مؤلفه رو پس امروز از شما بشنویم.
بله، امروز از پردازش دیداری به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدی در یادگیری صحبت میکنیم که نقص و آسیب درون میتونه به طور جدی فرایند یادگیری رو با مشکل مواجه کنه.
پردازش دیداری. بله. معنیش چیه آقای دکتر؟
وقتی میگیم پردازش دیداری، داریم از یک مجموعه توانایی صحبت میکنیم که مربوط به دیدنه. مثل چی؟ من خیلی سعی میکنم ساده و باز عملی حرف بزنم که به عنوان یک والد هم بتونیم
ملموس باشه قضیه،
ببینیم و اجرا کنیم، چه برسه به عنوان یک مربی.
متشکرم.
ببینید، وقتی میگم پردازش دیداری، دارم از یک سری توانایی ها صحبت میکنم، مثل یک توانایی تشخیص دیداری و دو حافظه دیداری. نوآموزی که میتونه بین دو تا پدیده تفاوت‌ها و تشابهات رو تشخیص بده، قدرت تشخیص و تمیز دیداری داره و نوآموزی که میتونه در حقیقت آنچه که دیده رو به لحاظ دیداری به ذهن بسپاره و بعداً بازیابی بکنه، قدرت حافظه دیداری خواهد داشت. خانم امجدیان و همه شنوندگان عزیز، مادران خوب، مربیان عزیز، این توانایی ها به خصوص تمیز و حافظه دیداری شما نمیدونید، شاید هم میدونید که چقدر در یادگیری نقش کلیدی و اساسی ایفا میکنن. فرض کنید موقع خوندن کودک من سرکش ها رو نمیذاره، دندونه ها رو اشتباه میکنه توش، تعداد نقاط رو اشتباه میکنه یا حتی شکل حروف خاطرش نیست. وقتی کودکی در واقع توی نوشتن و یا خوندن، حالا تو نوشتن به خصوص سرکش ها رو اشتباه میکنه، تعداد دندونه ها رو اشتباه میذاره، یا تو خوندن شکل حروف یادش نیست، مشخصا تو تمیز و حافظه دیداری مشکل داره.
آقای دکتر، من تو مرکز مشاورشم وقت پیش یه آقا پسر کوچیکی دیدم، خیلی جالب بود. مامانه بهش میگفت خب اینو بخون، میگفت سیب، بعد میگفت خب حالا بگو چی نوشته بود، میگفت گیلاس.
بله، میتونه جلوه از این باشه که من خاطرم نمونده. تمیز دیداری یعنی من بتونم بین پدیده‌های مشابه و متفاوت تمایز قائل بشم. شما حرف سین و شین رو ببینید، تفاوتشون در شکل نوشته سه تا نقطه است.
بله.
یا ر و ز و ژ. دقیقاً. اگر نقطه نداشته باشه میشه ر، یه نقطه میشه ز، سه نقطه داشته باشه میشه ژ. چقدر باید توانایی تمیز اینها جدی باشه که بچه‌ها موقع خوندن و نوشتن ر رو ز نخونن، یا موقع نوشتن در واقع ز چه شکلی بود، ز یه نقطه داشت یا دو نقطه داشت یا سه نقطه داشت. این در واقع یعنی من هنوز نمیتونم خیلی خوب تمایز بین حروف رو تشخیص بدم، به خصوص حروف داره شکل مشابه، و نمیتونم خیلی خوب حتی بعضی وقتا شکل حروف رو بیاد بیارم. مثلا وقتی بچه داره کلمه ای رو مینویسه، میگه مثلا پ چه شکلی بود مامان، خانم پ چه شکلی بود. این تو حافظه دیداری ما باید بریم سراغ تمرین هایی برای تقویت حافظه دیداری. پس از پردازش دیداری اگر میخوایم صحبت بکنیم، به شکل خیلی ساده، اگر من در جمع متخصصان حوزه اختلال یادگیری بخوام صحبت بکنم، طبیعتاً چند لول بالاتر از این خواهم گفت. اما اینجا چون دارم برای والدین و معلمان صحبت میکنم به عنوان کسانی که قرار است سطوح پایین‌تر ماجرا رو باش مواجه باشن، دارم از تمیز و حافظه دیداری به عنوان یکی از جلوه‌های جدی که مؤلفه‌های بنیادین که در یادگیری نقش دارند صحبت میکنم. بعد ازش صحبت خواهم کرد، راهبردهایی که میتونن در واقع تمیز و حافظه دیداری رو در بچه‌ها تقویت کنن.
حافظه شنیداری چطور آقای دکتر؟
اینو میذاریم برای یک مؤلفه دیگر تحت عنوان پردازش شنیداری. اجازه بدید اول ببینیم خب حالا من بچه‌ام توی تمیز و حافظه دیداری اگر بخوام تقویت بشه، حتی اگر مشکلی نداره، چه کار کنم؟
واقعا چه کار کنیم؟
الان بگم؟
بله اجازه بدید. نه دیگه، این علامت سواله برای شنونده ایجاد شد تا لحظاتی دیگه همراهمون باشن با موضوع جذاب به هر حال نکات، مهارت‌ها و تکنیک‌های مشکلات یادگیری. ردیف 106 مگاهرتز. امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه خودتون خشت اول خسته نشده باشید، البته که با این همه نکات ناب و شنیدنی مطمئنن خسته نشدید. بریم سراغ آشنایی با تکنیک های مشکلات یادگیری و همراه هستیم با آقای دکتر ساجد یعقوب نژاد، دکترای تخصصی روانشناسی کودک. آقای دکتر بفرمایید.
بله، داریم از تمیز دیداری و حافظه دیداری به عنوان دو تا مؤلفه جدی در پردازش دیداری صحبت می‌کنیم که نقش خیلی جدی در آمادگی برای خواندن و نوشتن داره.
بله.
که اگر بچه‌ها تو خوندن و نوشتن بعضن دچار مشکل باشند، در حقیقت باید این مؤلفه درشون به شدت تقویت بشه و به طور مستمر تقویت بشه. و اگر نوآموزان پیش دبستان رو چه مشکل دارن و چه مشکل ندارن، این تکنیکایی که میگم براشون انجام بدید خیلی خوبه براشون. ببینید اگر میخواید تمیز دیداری رو تقویت کنید، باز بیاید برگردیم به یکی از تمرین‌های بسیار خوبی که سالها قبل توی پیکای نوروزی انجام میشه.
چه تمرینی؟
تمرین تشخیص تعداد تفاوت‌ها. دو تا تصویر نسبتاً مشابه رو در اختیار کودک قرار بدید، تصاویری که تفاوت‌های فاحش و برجسته داشته باشن.
چقدر هم جذاب بود. بله. هم فکر خیلی درگیر بله. میشد، هم تمرکز بیشتر.
این یه تمرین خیلی خوبه، به خصوص برای بچه پیش دبستان و کلاس اول و کلاس دوم، منتها تو لول‌های مختلف باید انجام بدید. یعنی برای نوع آموزی که در دوره پیش دبستانه، شما دو تا تصویر بسیار ساده با یک یا دو تفاوت فاحش باید در نظر
دیگه نیم از این تصویرهایی که خود طرف بزرگ سالم نمیفهمه چی بهش انتخاب
و در سطوح بالاتر برای بچه کلاس اول، سطوح بالاتر از این برای بچه کلاس دوم. این یه تمرینی که میتونه تمیز دیداری در بچه‌ها
تو خودمون هم میتونیم بکشیم آقای دکتر، خیلی کارو سختش نکنیم.
بله بله، البته موقعی که خودمون بخوایم بکشیم ممکنه خب واقعا در واقع تفاوت‌های ناخواسته‌ای در تصاویر ایجاد بکنیم. تصاویری هستن تو اینترنت خیلی راحت میتونید این تصاویری که
جستجو کنن
در واقع
بله
تمیز دیداری تقویت میکنن پیدا بکنید. یه تمرین دیگه که خیلی خوبه برای تمیز دیداری و تقویت تمیز دیداری در همه بچه‌ها، چه بچه‌های پیش دبستان چه بچه‌های کلاس اول، اینه که بیاید شما یه شکل الگو رو در نظر بگیرید، اشکال متفاوت دیگری رو در اختیار بچه قرار بدید و ازش بخواید در این اشکال دیگر شکل الگوی شما رو پیدا کنید. مثلا بالای صفحه دایره بکشید، بعد پایین صفحه 4 ردیف یا 5 ردیف دایره بکشید، مثلث بکشید، مربع بکشید، اشکال هندسی مختلف مثل ستاره رو بکشید. بعد از نوآموزتون بخواید که به شما بگه توی در واقع تصاویر پایین چند تا دایره میبینه، مدام هی نگاه میکنه دایره کدومه، نگاه میکنه و در واقع اشکال رو با هم مقایسه میکنه.
بله.
تا بتونه در واقع شکل دایره رو تمیز بده، تشخیص بده. بعدها این قابلیت تمیز در تشخیص بین حروف در واقع خودش نشون خواهد داد. بچه‌ها وقتی میتونن اشکال هندسی رو خیلی خوب تمیز بدن، ما آماده‌شون داریم میکنیم به این ترتیب برای این که در واقع وقتی مثلا با حروف مواجه میشه بتونه شکل حروف به خصوص مشابه رو از هم تمیز بده. خ ج چ ه، اینا خیلی شبیه هم دارن.
درسته.
خب و لذا مستلزم تقویت توانایی تمیز دیداری هست در بچه ها. یه تمرین خیلی خوبی که برای تقویت تمیز دیداری شما میتونید برای بچه ها انجام بدید، اینم بگم حالا تو پرانتز اینو حتما اشاره بکنم که هر چقدر در واقع شما با بچه های سنین پایین تر مواجه هستید، باید لول تمرین ها، سطح تمرین ها بسیار پایین باشه. و اگر میخواید تو خونه اینا رو انجام بدید یا تو مهد کودکتون میخواید انجام بدید، معمولا سعی کنید تمرینه اولی که برای بچه انجام میدید شکل آموزشی داشته باشه. شما وقتی به بچه میگید ببین این دایره رو این بالا نگاه کن، حالا میخوام تو این تصاویر پایین به من بگی کدوما دایره است، چند تا دایره داریم، فهمیدی چی گفتم؟ بچه میگه بله فهمیدم، در حالی که واقعا ممکن متوجه نشده باشه.
بله.
بنابراین تمرین های اولتون رو همیشه من توصیه میکنم به مربیان که خودتون اجرا کنید، آموزش بدید
و البته توقع نابشام نداشته باشید.
بله. و اگر بچه ها تو انجام این تمرین ها شکست میخورن، به هیچ عنوان باختی، شکست خوردی، بازنده شدی رو به کار نبریم. ببین باری کلا آفرین، تو تلاش خودت کردی، اما ببین یه دایره دیگه هم اینجاست، ببین یه دایره دیگه هم اینجاست. و هر چقدر شما بیشتر این تمرینات انجام میدید، میبینید میزان دقت دیداری بچه ها در افزایش پیدا میکنه. توی بحث تمیز دیداری یه تمرین دیگه میتونید انجام.
آقای دکتر، این تمارین و حالت رقابتی براش ایجاد نکنیم دیگه.
اصلا
بین خواهر برادر، دختر خاله، پسر خاله.
بله.
و اینا
ما نمیخوایم. اینجا یه نکته رو من بهتون بگم، خیلی خوبه که چنین تمرین هایی رو برای بچه ها به صورت انفرادی انجام بدید، چون وقتی شما شکل رقابتی میدید به تمرین ها،
بله،
بچه ها در یک فشار روانی ناخواسته قرار میگیرن. هرچقدر ممکنه براشون جذاب تر هم باشه، ولی فشار روانی رقابت باعث میشه بچه ها بیشتر از این که سعی کنن پردازش مناسب تری داشته باشن، در حقیقت رقابت بیشتری داشته باشن. بنابراین بدون این که تقلا کنید اینا رو ابعاد رقابتی بهشون بدید، سعی کنید به شکل انفرادی این تمرین ها رو برای بچه ها انجام بدید. اما برای حافظه دیداری چه تمرینی رو میتونیم انجام بدیم؟ من به عنوان نمونه میگم، یه تمرین خیلی خوب برای تقویت حافظه دیداری تو بچه های پیش دبستان، کلاس اول و حتی بالاتر از این، اینه که بیاید روی یک محدوده مشخص مثل نیمکت دانش آموز یا روی میز نارخوری خونه، اگر تو کلاس هستید روی میز معلم، یه تعداد وسایل بگذارید. مثلا موبایل میذاریم، مداد میذاریم،
مدلای مختلف،
از وسایل مختلف، وسایل مختلفی، قاشق میذاریم. برای بچه های پیش دبستان 3 تا 4 تا وسیله، ولی برای بچه های سنین بالاتر تعداد بیشتر. 4 تا وسیله من برای بچه پیش دبستانم میذارم. خب شما همین کار رو برای بچه های سنین بالاتر با تعداد وسایل بیشتر انجام بدید.
بله.
ازش میخوام خیلی خوب نگاه کنه به میز. چیا میبینی روی میز؟ اسماشو به من بگو.
مثلا قاشق، کتاب، دیگه آب، لیوان،
موبایل، اینا رو دارم میبینم. حالا لطفاً یه دقیقه برو اون ور، یا مثلا برو تو اون اتاق.
خب این بازی رو انجام میداده بچه بودیم، یکی از کلاس میرفت و میومد.
بله.
تفاوتو بعد میگفت.
حالا بیا به من بگو ببینم کدوم وسیله رو برداشتیم. این میتونه تو تمیز دیداری و حافظه دیداری خیلی مهم باشه.
جای کدوم وسایل عوض شده؟
جای کدوم یکیشون عوض شده؟ بازی خیلی جذابن برای بچه‌ها. یه تمرین دیگه که شما میتونید انجام بدید، یه شکل خیلی ساده، مثلا شکل یه خانواده. من خودم این کار با بچه ها زیاد انجام میدم. شکل یه خانواده رو میدم بهشون، میگم ببین این خانواده رو خوب نگاه کن، ببین یه تصویر داستانیه، بابا چی کار میکنه، مامان چی کار میکنه، ببین تو خونهشون چه وسایلی دارن، بچه ها چی کار میکنن، دختر خانومه چی کار میکنه، آقا پسر، خوب نگاه کن. اجازه ندید بچه راجبش براتون حرف بزنه، چون وقتی حرف میزنه در واقع ممکن اون توجه دیداری کم بشه. فقط نگاه کن. میخوایم خوب دیدن رو بچه ها کمک کنیم. وقتی که خوب نگاه میکنه، اجازه بدید 10 ثانیه، 15 ثانیه، بعضی وقتا 20 ثانیه اون تصویر دست بچه باشه، بچه نگاه کنه، بعد ازش بگیرید، از روی اون تصویر سوال پرسید، مثلا استکانا دست کی بود؟ ساعت رو دیوار چه شکلی بود؟
چیا تو تصویر داشتی؟ 5 تاشو بگو.
یا مثلا بابا داشت چی کار میکرد؟ گلدون خونه کجا بود؟ اینجا بچه ها ممکنه شکست بخورن دفعه اول، ولی وقتی شما یه تصویر دیگه میدید بهشون، به چشمای بچه ها نگاه کنید، نوع نگاه بچه ها تغییر کرده، خیلی دقیق تر دارن میبینن. خب قاعدتا شما دارید حافظه دیداری رو تقویت میکنید و بعدها وقتی بچه به حروف نگاه میکنه، حافظه دیداری وقتی در اون تقویت شده باشه، شکل حروف بعدن در خاطرش خواهد موند و این باعث میشه که هم تو فرآیند خوندن و هم تو فرآیند نوشتن موفقیت رو بیشتر بچه
بشه.
خیلی از همکاران ما واقعا
دوره تحصیل ما اصلا 5 دقیقه آخر کلاس یکی از تفریحات کلاسی بود، معلم یکی از کلاس میذاشت بیرون، بعد میومد داخل جای مثلا بچه‌ها با هم عوض شده.
بله.
خیلی هوشمندانه بود.
تقویت حافظه دیداری در کودکان بود.
بله دکتر، یه بازی کارت بازی هست که پشتش تصاویر مختلفه،
بله.
اینو برمیگردن،
بله.
باید دوتا تشخیص بدن.
بله.
اینم خیلی رایج بین بچهای امروز.
بله، یه سری کارتای وجود داره، کارتای حیوانات، کارتای اشکال هندسی، کارتای مشاغل،
اشکال مختلف.
اشکال مختلف، بله. اینا توی تقریبا همه خونه‌ها هست، تو همه مهد کودکان هست، تو همه کلاس اول‌ها هست. خیلی خوبه که شما بیاید در واقع تعدادی کارت رو در اختیار بچه‌ها قرار بدید. بگید مثلا به اینا نگاه کن، بهتره تو مراحل اول باز از تعداد کارت‌های پایین شروع کنید و کارت‌ها خیلی به هم ربط نداشته باشن. مثلا سه تا حیوان رو به بچه نشون ندید یا سه تا شکل هندسی رو به بچه نشون ندید. یه دونه حیوان باشه، یه شکل هندسی باشه، یه دونه مثلا وسیله نقلیه باشه. از بعد چون این می‌خوام به چالش بکشونیم حافظه دیدارشو. وقتی شما سه تا حیوان رو مثلا به بچه نشون بدید، خیلی به ذهن سپردنش آسان‌تره. ولی از پدیده‌های مختلف وقتی بچه نشون میدید، یه مقداری بچه چالشش بیشتره، دقت دیداری بیشتر باید داشته باشه. اینا رو بچه‌ها نشون میدید، میگید اینا رو نگاه کن از بالا به پایین. مثلا بالا یه دایره داریم، بعد یه مداد داریم، بعد یه خونه داریم. اینا رو خوب نگاه کن از بالا به پایین. حالا دیدی؟ بعد از چند ثانیه اینا رو بردارید، بگید از بالا به پایین چی دیدی؟ توالی دیداری، حافظه توالی دیداری در بچه‌ها تقویت میشه. بچه‌ها بعداً وقتی بخوام بنویسن، این حافظه توالی دیداری در توالی حروف خودش نشون خواهد داد. لذا تو پیش دبستان، تو کلاس اول دوم، یه همچین تمرینایی که ترتیب مهم باشه. یه وقتی شما میگید خب چی دیدی؟ مثلا میگه آقا من یه مداد دیدم، یه دونه خونه دیدم، یه دونه دایره دیدم. به ترتیب نمیگه، این حافظه دیداریه.
بله.
ولی وقتی میگید به ترتیب به من بگو، یه لول دارید از سطح حافظه دیداری میرید بالا، توالی دیداری، حافظه توالی دیداری هم براتون مهمه.
این همه کارهای ساده چه نقشی میتونه در ذهن بچه داشته باشه؟
چقدر میتونه تو خوندن تأثیر داشته باشه؟ تو نوشتن وقتی میخواهید خانم امجدیان یک کلمه رو بنویسید، حافظه توالی دیداری شما متبلور میشه که حروف درست پشت سر هم بنویسید. و شما به همچی کار ساده ای دارید زمینه تقویت حافظه توالی دیداری رو در بچه ها فراهم میکنید.
درسته. آقای دکتر، جالبش اینه که این بازی ها هزینه زیادی هم نمیخواد. اصلا هزینه ای نمیخواد. همین کارت بازی که ما میگیم، حالا درسته بیرون آمادش موجوده، ولی خب خود خانواده ها میتونن اشکال مختلفی رو بکشه و به راحتی
من اشاره کردم
با بچه همراه بشه.
خانه محورن، در حقیقت والد محورن و واقعا برای بچه هم فوق العاده جذاب و دوست داشتنی. والدین عزیز و مربیان محترم، خواهشن یادتون نره تشویق رو اصلا فراموش نکنید. تمرین ها به خصوص برای بچه هایی که مقدار مشکلات یادگیریشون بیشتره،
بله.
چون اینا تجربه شکست آمیز دارن، تو اما با شکست دارن، تمرین لولشون پایین باشه.
درسته.
اجازه تجربه موفق رو بچه ها داشته باشید. اگر میخواید بچه ها انگیزه بیشتری برای انجام این تمرین داشته باشن، از سطوح بسیار پایین انجام بدید. طعم خوش موفقیت و طعم شیرین تشویق شدن بچه ها بچشن، مدام خودشون دنبالتون میگردن. میای از اون بازی ها با هم انجام بدیم که از من سوال میپرسیدی و بعد انگیزه بچه ها میره بالا. تو کاری که بچه ها شکست بخورن، حتی بزرگ سالان شکست میخورن،
بله.
خیلی براش انگیزه نخواهند داشت.
بسن.
و این در واقع میتونه یک کلید موثر باشه. یه دونه کوچولو هم تو پرانتز بگم، چون سر و کارت به کودک فتاد، پس زبان کودکی باید این تمرین رو خشن انجام ندید، این تمرین رو با زحمت انجام ندید، این تمرین رو با رحمت انجام بدید، با زبان کودکی، با ادبیات کودکی،
با غرغر کردن انجام ندید.
بچه گونه حرف نزنید، یعنی سعی نکنید ادای بچه ها رو در بیارید، اما سعی کنید با حرارت و با انرژی و با شادابی کودک این تمرین رو برای کودکان انجام بدید.
بله. چه نکته مهمی، خیلی متشکرم. در سه تا برنامه پیاپی از خشته اول پرداختیم به مشکلات یادگیری. امیدواریم هر کدوم از عزیزان شنونده، هر پدر و مادری، مربی تربیتی، معلم عزیزی براش دغدغه، سوال و مشکل ایجاد شده بود، تا به امروز برطرف شده باشه. خیلی ممنون از همراهیتون آقای دکتر، سپاسگزاریم از حضورتون.
متشکرم از شما. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه کودکان این سرزمین و والدین
انشاءالله. و خیلی ممنون از همه شما خوبان شنونده. تا یه هفته دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز خوش. خداحافظ.
قسمت کوهنوردی.
نگاه کن چه پای ابر و دود کارخونه ها همه شهر گرفتن. تازه امروز تعطیله.
ای واه، یعنی ما از همین هوا تنفس میکنیم. حالا فهمیدم چرا دائما سرفه میکنم و گلو میسوزه.
بیچوره بابا، ای کشونم با اون نیمنو میدید که تو چه هوایی نفس میکشیم.
سلام آقای فرهاد. چه خبره؟
سلام به همگی.
سلام.
چه خوب که شما هم برای هواخوری آخر هفته اومدین کو.
کاش یکم بارون میومد.
بچه ها، تا به حال چیزی به اسم بارون اسیدی به گوشتون خورده؟ وقتی آلودگی و دود کارخونه ها و ماشین ها سطح شهر رو گرفته، اگه یکم بارون بیاد، قطرات بارون با آلودگی ها ترکیب میشن که خودش میتونه به محیط زیست و گیاهان و حتی انسان ها آسیب بزنه.
به نظر شما چه کار اساسی میشه کرد؟
بعضی وقتا اگه تهدیدات جدی باشه، بایستی فعالیت کارخونه تغییر پیدا کنه. گاهی هم بایستی کارخونه تغییر کاربری بده یا جاش تغییر کنه. بعضی وقتا هزینه جابجایی و تغییر کاربری ساختمونای مسکونی کمتر از این کار هست.
چه بوی بدیه، چه بوی میاد.
آخ، جانمایی سفره بد بوده، باید جای سفره رو عوض کنی.
زحمت نکش، من خودم جای عوامل تولید آلودگی رو عوض
می‌کنم. در ایجاد شهرک‌های صنعتی، رعایت الزامات پدافند غیر عامل شیمیایی موجب مسئولیت و کاهش تهدیدات و پیامدهای شیمیایی آن بر مناطق مسکونی همجوار خواهد شد. قرارگاه پدافند شیمیایی کشور.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
دی 55000 تومان جارو برقی بخرم.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
پای تو دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا.
فروش
همیشه انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
از ساعت 6 بامداد و آغاز بخش نخست برنامه‌ها همراه شما بودیم تا این لحظه با تقدیم برنامه‌های متنوع که امیدوارم این مجموعه برنامه تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما باشید.